بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و ادب و احترام خدمت همه دوستان. ما به حدیث دوم رسیده بودیم، در وخامت امر ریا رو گذروندیم و الحمدلله به بخش در واقع یه تذکر علمی برای از بین بردن این حالتی که به ما دست میده که دوست داریم ریا کنیم رسیدیم. عنوانش اینه: یک تنبه علمی برای قلع ماده ریا. خب من ابتدا از رو میخونم. ما در اینجا تذکر میدهیم به چیزی که امید است برای این مرض قلبی مؤثر افتد در این مقام و مقامات دیگر، و آن چیزی است که مطابق برهان و مکاشفه و عیان و اخبار معصومین و کتاب خداست و عقل شما هم تصدیق دارد، و آن این است که خدای تبارک و تعالی به واسطه احاطه قدرتش در جمیع موجودات و بست سلطنتش در تمام کائنات و احاطه قیومیش به کافه ممکنات، تمام قلوب بندگان در تحت تصرف او و به ید قدرت و قبضه سلطنت اوست و کسی دیگر را در قلوب بندگان بدون عز قیومی و اجازه تکوینی او تصرفی نیست و نخواهد بود. خود صاحبان قلب نیز بی اذن و تصرف حق تعالی تصرف در قلوب خود ندارند و بدین معنی اشارتن و کنایتن و صراحتن در قرآن و اخبار اهل بیت علیه السلام اخبار شده است. همین چند خط خیلی عالی و بی‌نظیره. خیلی از گرفتاری‌های روحی ما رو حل می‌کنه، واقعاً رفع می‌کنه. دنیای مادی، دنیایی که پیرامون ما هست، این بلا رو سر ما آورده که همه چیز رو مؤثر بدونیم جز خدا، یا چیزهای دیگر رو بیشتر از خدا، یا چیزهای دیگر رو در عرض خدا، در حالی که همه اینا باطله. کسی که به نظام توحیدی معتقده، به اینکه خدا هست و خدای احد و واحدی هست و همه چیز در تحت قدرت اون هست، دیگه همه تمرکزش میشه که اون چی میخواد و بعد به چه شکل عمل کنه که اگر خواسته ای داره برآورده کنندش اون موجودیت هست، اگر نیازی داره رفع کنندش اون موجودیت هست، اگر نیاز به این داره که قلب ها متوجهش بشه باید یه جای دیگه بره، باید بره در خونه اون کسی که همه قلب ها در تحت تصرف اون هست، حتی قلب خودمون. نمیدونم چقدر به این مسائل فکر کردیم یا نه، ولی خیلی خیلی شیرین و خواسته. یعنی یه دفعه سطح آدم رو میاره بالا از اون حد خیلی خیلی مادی و کوچیکی که توش قرار گرفته. اصلا نوع و سبک زندگی انسان تغییر میکنه، چرخش پیدا میکنه توجهش، دیگه هی به انسانها رو نمیزنه، هر جا گیر میکنه سری میره در خونه خدا. آبروش حفظ میشه، کلاس کارش حفظ میشه، عزت نفسش حفظ میشه، شأنش حفظ میشه، کاراش راحتتر راه میفته، گره‌هاش راحتتر باز میشه، بدون اینکه بخواد به دیگران رو زده باشه، به خاطر اون کیفیت ایمانی که داره. و شما اینو تو تمام بخش‌های زندگی، تو ارتباطاتتون با انسان‌ها در نظر بگیرید و اینو لحاظ کنید، ببینید چقدر همیشه تغییر میکنه. و حتی قلبم دست خداست. پس اگه الان من مشکل قلبی دارم به معنی روحی، باید برم از خدا تقاضا کنم. اگر من آدم ترسوی هستم، این قلبم دچار اضطراب و دلهوره و استرس میشه، اینا ریشه در یه چیزی داره که رها شده این قلب، و آدم باید بره سراغ صاحبش و ازش کمک بخواد، نه اینکه مثلا بره تو شبکه‌های مجازی یا این ور اون ور با در واقع اونها بخواد خودشو آروم کنه با نظر آدم ها، با توجه آدم ها. خب به نظرم خیلی این بخشا ارزش داره آدم بشینه و روخانی کنه برای خودش و بهش فکر کنه. پس خدای تبارک و تعالی صاحب قلب و متصرف در اوست، و شما که یک بنده ضعیف و عاجز هستید نمی توانید تصرف در قلوب کنید بی تصرف حق، بلکه اراده او قاهر است بر اراده شما و همه موجودات. پس ریا و سالوس شما اگر برای جلب قلوب عباد است و جانب دلها نگاه داشتن، و منزلت و قد در قلوب پیدا کردن و اشتهار به خوبی یافتن است، این از تصرف شما به کلی خارج و در تحت تصرف حق است. خداوند قلوب و صاحب دلها به هر کس می خواهد قلوب را متوجه می فرماید. بلکه ممکن است شما نتیجه به عکس بگیرید. دیدیم و شنیدیم اشخاص سالوس درو که قلوب آنها پاک نبود، آخر کار رسوا شدند و آنچه می خواستند نتیجه بگیرند به عکس اتفاق افتاد. خب این بخشم در ادامه در واقع همون توضیح بود. اینکه ما کاری از دستمون برنمیاد، ما چه توانی داریم برای اینکه انسان‌ها رو متوجه خودمون بکنیم، دل‌هاشون به سمت ما برگرد. تازه خیلی موقع‌ها با نوع کاری که می‌کنیم بدتر میشه. تو روابط زن و شوهر، تو روابط دوستی، تو روابط همکاری. در حالی که گره مشکل یه جای دیگه است و باز شدن این گره یه جای دیگه باز میشه. اگه آدم واقعا سطح فکرش به این مرحله برسه که نیاز به ایمان داره، مدل زندگیش حقیقتا تغییر پیدا میکنه. بخش بزرگی از دلنگرانی ها و دلشورهاش رفع میشه. حدیثی هست، متن ترجمه شده رو میخونم. راوی که جراح مدائنی است از امام صادق، جراح مدائنی است از امام صادق علیه السلام نقل میکند در تفسیر قول خدای عزوجل: پس کسی که امیدوار ملاقات پروردگار خیش است، باید به جای آورد کار نیکو و شریک نکند در عبادت پروردگارش کسی را. که فرمود امام صادق علیه السلام: آن مردی که عمل می کند چیزی را از ثواب که خواهش نمی کند به آن کار ملاقات خدا را، فقط ملاحظه می کند پاکیزش مردن مردم او را، میل دارد مردم بشنوند آنچه کرده، پس این کسی است که شریک قرار داده در عبادت پروردگارش. پس از آن فرمود: هیچ بنده ای نیست که پنهان کند خوبی را، پس بگذرد روزگار بر او همیشه تا آنکه آشکار کند خدا برای او خیری را، و هیچ بنده ای نیست که پنهان کند شری را، پس بگذرد روزگار بر او همیشه تا آنکه آشکار کند تا آنکه آشکارا کند خدا برای او شری را. خب این حدیث چون یه مقدار حالت تحت لفظی ترجمه می شده، شاید به خود فهمش سخت به نظر بیاد. اول اینکه لازمه باز ما از رو بخونیم حتما. دوم اینکه بنده عرض میکنم به این معنیه که مثلا ما یه کاری رو انجام میخوایم بدیم، اصلا خدا رو در نظر نمیگیریم، فقط به این فکر میکنیم که این کار رو انجام بدم که فلانی رو متوجه خودم کنم، یعنی کلا یه چیزی بین من و اون. این گفتیم علت این که شرک تعبیر میشه اینه که اون آدمو مثل خدا دارای قدرت و مؤثر بودن دیدی، در حالی که هیچ موجودی بدون اراده خدا هیچ تأثیری نمیتونه بذاره. لا مؤثر فی الوجود الا الله. به خاطر همین این میشه شبیه شرک، آدم حالت مشرک پیدا میکنه. بعد در ادامه حدیث این توضیح میده که سیستم خدا اینه که هیچ بنده ای نیستش که یه چیزی رو، کار خوبی رو پنهان کنه، یعنی به معنی اینکه فقط برای خدا انجام بده، نیاد جار بزنه و در واقع بخواد دیگران رو متوجه کنه. نمیگذره برش روزگار مگر اینکه خدا اون کار خیرش رو آشکار میکنه یا خیر رو براش توی زندگیش آشکار میکنه که همه متوجه اینکه این آدم آدم خوبیه مثلا میشن، و برعکسش هم این اتفاق میفته. یعنی یه شری رو پنهان میکنه، یعنی مثلا تظاهر میکنه که برای خداست ولی تو درونش اینطور نیست و داره به منافع خودش فکر میکنه. میگه این نمیمیره مگر اینکه خدا اونو آشکار میکنه، یا اون شر رو که پنهان داشته، یعنی مثلا ممکنه اون نیتش باشه یا هر چیزی، یا یه شری رو در واقع برای این آشکار میکنه که دیگران میفهمن و از چشم دیگران میفته. این خیلی نکته مهمیه. ما میتونیم یه مثال بارز بزنیم اینجا و اون سردار سلیمانی بود که ما دیدیم در اواخر زمان حیاتشون که مثلا حداقل شاید مثلا چیزی مثل 5-6 سال بود که شناخته شدن و زمان شهادتشون و بعد از اون کمچنان ادامه داره، اون حجم از محبوبیت، عزت و دوست داشتنی بودن و عزیز شدن رو خب خدا قرار داد، محبت ایشون رو خداوند تو قلب همه قرار داده. از این میشه متوجه شد که ایشون چی کار کرده تو زندگی خودش، کجاها چه بخشایی اخلاص عمیق فقط برای خدا کاری رو انجام داده، چقدر پنهان کارهایی رو برای خدا انجام داده و خدا حالا خیر و خوبی و این شخصیت رو در واقع برای ما اینقدر آشکار کرده و اینقدر عزیز کرده. فکر می‌کنم که خیلی مثال نزدیک و ملموسی باشه برای ما. پس ای عزیز، نام نیک را از خداوند بخواه، قلوب مردم را از صاحب قلب خواهش کن با تو باشد. قلوب مردم را از صاحب قلب خواهش کن با تو باشد. تو کار را برای خدا بکن، خداوند علاوه بر کرامت‌های اخروی و نعمت‌های آن عالم، در همین عالم هم به تو کرامت‌ها می‌کند، تو را محبوب می‌نماید، موقعیت تو را در قلوب زیاد می‌کند، تو را در دو دنیا سربلند می‌فرماید. ولی اگر بتوانی با مجاهده و زحمت قلب خود را از این حب هم به کلی خالص نما. ولی اگر بتوانی با مجاهده و زحمت قلب خود را از این حب هم به کلی خالص نما، باطن را صفا ده تا عمل از این جهت خالص شود و قلب متوجه حق گردد، روح بی آلایش شود، کدورت نفس برطرف گردد، حب و بغض مردم ضعیف و شهرت و اسم نزد بندگان ناچیز چه فایده ای دارد؟ فرضاً فایده داشته باشد، یک فایده ناچیز جزئی چند روزه است. ممکن است این حب عاقبت کار انسان را به ریا برساند و خدای نخواسته آدم را مشرک و منافق و کافر کند. اگر در این عالم رسوا نشود، در آن عالم در محضر عدل روبی پیش بندگان خدا، پیش بندگان صالح خدا و انبیای عظام و ملائکه مقربین رسوا شود، سرفکنده گردد و بیچاره شود. رسوای آن روز را نمیدانی چه رسوایی است. سرشکسته در آن محضر را خدا میداند چه ظلمت ها دنبال دارد. آن روز است که به فرموده حق تعالی کافر میگوید ای کاش خاک بودم و دیگر فایده ندارد. خب در این بخش هم باز به این موضوع اشاره داره که اگه میخواد آدم در واقع قلوب هم متوجهش بشن، دوست داره عزیز باشه، محبوب باشه، باید بره از صاحب این قلب ها اینو بخواد. ولی از این سطح هم بالاتر هست، اینکه اصلا چرا برای ما مهمه که تو قلب ها راه پیدا کنیم، عزیز بشیم، محبوب بشیم. یعنی از اون با کلاس در و با شخصیت در اون کسایی هستن که همه ی فکرشون محبوب شدن تو دل خدا، حالا با زبان ها تو دل اهل بیت، تو دل انبیا، تو دل شخصیت های والا مقامه. آدم امام زمان دوستش داشته باشه، امام زمان بهش رو کنه، بهش توجه کنه، امام حسین، حضرت عباس، حضرت زهرا، اون وقت اصلا کیفیت و سبک و روش آدم چجوری میشه تو زندگی؟ خیلی خیلی حس خاص و شیرینی میشه، خیلی حال آدم خوب میشه. واقعا حتی برای امتحان هم آدم ضرر هیچ وقت نمی کنه یه مدتی اینجوری زندگی کنه. ای بیچاره، تو به واسطه یک محبت جزئی، یک شهرت بیفایده پیش بندگان از آن کرامتها گذشتی، رضای خدا را از دست دادی، خود را مورد غضب خدای تعالی نمودی. اعمانی را که باید به آنها دار کرامت تهیه کنی، زندگانی ابدی و فراناکی همیشگی فراهم کنی و به واسطه آنها در اعلی علیین بهش قرار گیری، مبدل کردی به ظلمات شرک و نفاق. و برای خود حسد و ندامت و عذابهای شدید تهیه نمودی و خود را سجینی نمودی. چنانچه در حدیث شریف کافی می‌فرماید حضرت امام صادق علیه السلام که پیغمبر فرمود که همانا فرشته بالا می‌برد کار بنده را با فرحناکی. پس چون کارهای نیکوی او را بالا برد، خدای عزوجل فرماید قرار بدهید این اعمال را در سجین، همانا در این اعمال فقط مرا نخواسته است. خب سجین یکی از جایگاه ها تو جهنمه، یکی از بدترین نوع جایگاه هاست. در خاطرم نیستش که این نکته رو عرض کردم یا نه توی بخش قبلی، که گفتیم خدا این حساسیت رو داره که 99% عمل برای خدا باشه، 1% برای بنده خدا. خدا کل اون عمل رو در واقع میگه من بهترین شریکم و پس میدم به همون شریکی که تو برای من قائل شدی. خب آدم میگه خدا چرا این همه سخت گیری؟ خب شما راضی شو اون 99%. در واقع مسئله اینه که خب خدا که نیازی به اعمال ما نداره، مثلا احتیاجی نداره که ما بگیم آقا ما مخلصا خالصا کلا برای توییم، چه باشیم چه نباشیم چیزی از خدا کم و زیاد نمیشه. حساسیت مسئله ماییم. در واقع خدا چون رب هست و مربیه و میخواد ما رو تربیت کنه، میدونه اگر ما 1% برای دیگران خرج کنیم، یعنی 1% هم دیگران رو ببینیم، این 1% نمیمونه، کم کم درصد میره بالا. چون شخصیتی که به یک خدا ایمان نیاره و با یک خدا زندگیشو نچرخونه، نمیتونه بگیم یا یک خدا یا هیچ خدا، نه، یا یک خدا یا چند خداییه. هزاران هزاران خدا اون وقت تو زندگی ما هست. وقتی ما دیگرانو مؤثر میدونیم و براشون عمل انجام میدیم، در واقع اونا رو خدا در نظر گرفتیم، به خاطر اینکه فکر میکنیم مؤثرن، و این شخصیت ما رو فاسد میکنه و این ما رو دچار هزاران بدبختی تو روابطمون میکنه و این عامل خیلی از جدایی ها، طلاق ها، اختلاف ها، پاشیدن روابط خانوادگی میشه. به این خاطر این حساسیت خدا خرج کرده، یعنی دلسوز ترین دلسوزها برای ماست، برای در واقع ثمرات و عوارضی که ممکنه در این دنیا و اون دنیای بعدی برای ما داشته باشه، این حساسیت ما میشه. من و تو با این حال نمیتوانیم سجین را تصور کنیم و دیوان عمل فجار را بفهمیم و صورت این اعمال را که در سجین است ببینیم. یک وقت حقیقت هم را میبینیم که دیگه دستمان کوتاه است و چاره منقطع. ای عزیز، بیدار شو و غفلت و مستی را از خود دور کن و در میزان عقل بسنج اعمال خود را قبل از آن که در آن عالم میزان کنند و حساب خود را بکش قبل از آن که از تو حساب کشند، و آینه دل را از شرک و نفاق و دوری پاک کن و مگذار زنگار شرک و کفر او را طوری بگیرد که به آتش‌های آن عالم پاک نگردد. منظور از او دل هست. نگذار نور فطرت مبدل به ظلمت کفر شود. نگذار فطرت الله التی فطر الناس علیها ضایع گردد. اینقدر خیانت مکن بر این امانت الهی. پاک کن آینه قلب را تا نور جمال حق در او جلوه کند و تو را از عالم و هرچه در اوست بی نیاز کند، و آتش محبت الهی در قلب افروخته شده تمام محبت ها را بسوزاند، که همه عالم را به یک لحظه آن ندهی و آنچنان لذتی ببری از خدا و آنچنان لذتی ببری از یاد خدا و ذکران که تمام لذات حیوانی را بازیچه بدانی. اگر اهل این مقام هم نیستی و این معانی در نظرت عجیب می آید، نعمتهای الهی را در عالم دیگر که قرآن مجید و اخبار معصومین از آنها اطلاع دادند از دست مده. به واسطه جلب قلوب مخلوق برای شهرت چند روزه مهم، آن همه ثواب ها را ضایع مکن، از آن همه کرامات خود را محروم مکن و سعادت ابدی را به شقاوت همیشگی مفروش. خب این از این بخش. ما انشاءالله جلسه بعد رو با عنوان در دعوت به اخلاص شروع میکنیم. انشاءالله که موفق باشید.